دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن. اینهایی که دختر منو به این وضع انداختن، طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان همراه با شبکه جهانی ولایت. در برنامه دیگر از مجموعه برنامه های نجات از حلقه در خدمت شما هستیم با بررسی عرفان حلقه و فرادرمانی. در دو قسمت گذشته مهمان عزیزی داشتیم که تجربه دردناکی رو در عرفان حلقه به دست آورده بودند و این تجربه رو برای ما روایت کردند. در این قسمت هم ازشون خواهش کردیم که در برنامه ما تشریف بیارن و ادامه ماجراهایی که در ارتباط با فرادرمانی داشتند رو برای ما تعریف بکنن تا هرچه زودتر بتونیم خلاصه به یه جمع‌بندی از این ماجرا برسیم. سرکار خانم عابدی که از اصفهان تشریف آوردن و در برنامه حاضر شدن، خوش آمدید. خیلی زحمت کشید واقعا این راه دور. و دختر عزیزتون مهسا خانم که حالشون هم با اینکه مساعد نبود ولی این مسیر رو اومدن از اصفهان تا قم. تشکر میکنیم ازتون، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون.
میخواید سلام علیکی داشته باشید با بینندگان؟
سلام خدمت بینندگان عزیز شبکه ولایت.
خب اگه موافق باشید ما یه مقدار ادامه داستانی که در دو قسمت گذشته شما بیان کردید رو پیش بریم و ببینیم به کجا رسید. تا اینجا گفتید که بعد از این که مهسا توی یه مرحله یه اتصالی و فردی میاد منزل شما میده بهش و بعد میگه باید روزی 11 بار اتصال بگیره، 11 تا 20 دقیقه
بله.
بعد نتیجه خاصی حاصل نمیشه، آره نتایج اولیه‌ای داشته دو سه روز اول، بعدش دوباره وضعیت برمیگرده به همون منوال و بعد در یک برنامه دیگری مستر دیگه‌ای ظاهراً میبینه مهسا رو در یه مهمونی و بعد از اون برنامه میگن که باید روزی 16 بار اتصال بگیره، یعنی تقریبا نزدیک به روزی 5 6 ساعت
گفتن چون دفاعی گرفته الان 16 بار باید اتصال بگیره.
بله یه مقدار در مورد این دفاعی میخوام من یه توضیحی رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز. عرفان حلقه مدعی است که یه چیزی به نام شعور کیهانی وجود داره و این شعور کیهانی دارای حلقه های بیشماری است. هر کس میخواد به نتیجه‌ای، به قدرتی، به اثری برسه باید به این حلقه ها یکی یکی وصل بشه. اولین حلقه‌ای که معمولاً ازش استفاده میکنن و افراد رو اتصال میدن، ارتباط میدن به قول معروف، حلقه فرادرمانیه که مدعی هستن هر بیماری رو میتونه درمان بکنه این حلقه. و یک حلقه دیگری دارن به نام حلقه تشعشع دفاعی که مهسا خانم بعد از اینکه اون حلقه فرادرمانی رو میگیره و خیلی نتیجه خاصی به دست نمیاره، میگن باید حلقه تشعشع دفاعی رو هم بهش بدیم. که اون حلقه تشعشع دفاعی اساساً کارکردش اینه که بنابر فرض و پندار عرفان حلقه ها، جنها میتونن در افراد مختلف رسوخ کنن، در کالبد دیگران وارد بشن و این رو علت بیماری ها میدونن و حلقه تشعشع دفاعی کارش اینه که این جنها رو میتونه بیرون بکنه. حالا گاهی اوقات از ارواح سرگردان هم صحبت میکنن که میگن هر کس که تا حالا از زمان حضرت آدم تا کنون از دنیا رفته و از این طریق اتصال به شبکه شعور کیهانی پیدا نکرده، روحش در زمین به صورت سرگردان باقی مونده و میتونه بره در دیگران رسوخ بکنه. اونا مدعی هستن که حلقه تشعشع دفاعی میتونه جنها و ارواح سرگردان رو خارج بکنه. از اینجا ما نتیجه میگیریم که در واقع اون درمانگران عرفان حلقه برداشتشون این بوده که سردردهای مهسا به علت رسوخ جنها یا ارواح سرگردانه و باید از طریق اتصال با حلقه تشعشع دفاعی این ارواح سرگردان دور بشن. اون روزی 16 بار اتصالی هم که بهشون داده میشده در واقع حلقه تشعشع دفاعی بوده، حالا یا همش یا بعضیهاش، و فکر میکردن که اگه این جنها خارج بشه، برون ریزی صورت بگیره، یا این ارواح سرگردان برون ریزی صورت بگیره براشون، مهسا خانم درمان خواهد شد. ولی اون روزی 16 بار نتیجهش به جایی میرسه که الان ما متاسفانه شاهد هستیم که مهسا بیش از 2 ساله که دیگه کلن حرکتش رو از دست داده و با وجود سلامت کامل دستگاه اعصاب و فیزیولوژی بدنش و همچنین ذهنی و روانی کاملا سلامته، اما هیچ حرکت کاملی نمیتونه داشته باشه. حالا گاهی اوقات ممکنه بتونه دستش هم تکون بده، ولی در مجموع این حرکات تعطیل شده، با اینکه کاملا سالمه، با مادرش ارتباط داره و حتی مادرش قبل از برنامه من میگفتید که حافظه خوبی هم داره و شماره کارت بانکی شما کاملش 16 رقمش هم حفظه. خب
کارت بانکی این... منو
بله کارت بانکی شما. با توجه به این وضعیت سلامت ذهنی و روانی و جسمی که از در واقع دستگاه ها و روش های سنجش مختلفی هم استفاده شده، شون کاملا سالمه، ولی وضعیت اینطوره که میبینیم. خب بعد چی کار کردید؟ شما گفتین که یک روز جمعه ای صبح ساعت 8 حالش بد میشه، با اینکه حالت قش هم نداشته، یعنی دهنش کف نکرده بوده، همه چی سر جای، ذهنش کامل، ولی میگید که زبانش لای دندونش گیر کرده بود، به یک نقطه ای اشاره میکرد و تکانهای شدیدی بدنش داشت.
من خودم این استدلالا دارم که این از ترس دختر من بدنش از کار افتاده بود، یعنی چون دیدم با چشمم دیدم که این داره یه چیزی میترسه و چون به یه نقطه ای نگاه میکنه و از اون چیز هراسونه و میترسه و بدن خورد خورد از کار میفته.
یعنی به قول عرفان حلقه ای ها، جنهایی که در کالبدش رسوخ کرده بودن برون ریزی داشتن میکردن. بله. اونا اینجوری توضیح میدن اتفاق رو.
بله. و تا چند روز تو بیمارستان که خب تمومی بدن از کار افتاد، فقط یه انگشت سمتی راستش، یه انگشتش بالا پایین میرفت، همینی با یه انگشت با من ارتباط برقرار میکرد. من اومدم تو خونه با کلمات رو مقوا نوشتم، گفتم انگار فکر میکنم مهسا میخواد یه چیزی به من بگه، تمومی حروف الف بار رو مقوا نوشتم و بردم تو بیمارستان و تک تک نشونش دادم. گفتم هر کدومی که میدونی از چی هنچی شدی، از هر چی که هنچی شدی، هر کدومی که میدونی، هر کدومی کلماتو بگو تا من بنویسم ببینم چیه. اولین کلمه که بهش نشون دادم، فیره که نشون دادم، کلمه فرادرمانی که درست شد، فهمیدم که بله این اسه که برنامه فرادرمانی به این روز افتاد. ولی خب خودم باور نکردم همون موقع، چون چیزی راجبش نمیدونستم اصلا. و بعد با یکی تماس گرفتم، با یه آقا و خانم جوانی بودن که این جامعهشون خیلی تشکر میکنم، خیلی به من کمک کردن، اینا تو همین کار برنامه دینی بودن، خیلی مبارزه میکردن با این برنامه، اینا اومدند و
با عرفانهای کاذب مبارزه میکردن.
بله به طور مخفی مبارزه میکردن، علنی نبود کارشون. بعد اینا اومدن دیدم، تا من گفتم فرادرمانی، اینا فوری گفتن که بله این از همون برنامه است، اینجور شده. و آسیب کسای دیگه هم داشتن که حتی خودکشی کردن، آسیب زدن، و کسای دیگه هم بودن که اینجور بشه.
تازه اون موقع متوجه شدی که وارد چه راهی شدی؟
بله. و فقط اونا به من گفتن که فعلا حرف نزنین تا ببینیم دکترا چی میگن تا بعدی. و دکترام هر چی میدن بالا سرشو میرفتن، گفتن که چیز خاصی ما پیدا نمیکنیم تو این دختری شما.
پس گفتن از همه نظر سالمه.
بله گفتن سالمه، چیزی به خصوصی تو برنامه آزمایش هایناش پیدا نکرده بودن.
بعد چی شد دیگه؟ حالا بعد از اون یه روز
فکر کردم، خب مثل اون باری که یکی از رکای سرش متورم شده، و فکر کردم مثلا دوباره اونجوری شده. و هنوز بازم باور نمی کردم که این از اثری مثلا این برنامه اینجور شده باشه. هیچ 37 روز ما تو چیز بودیم، تبش خیلی شدیدی هم کرده بود، خیلی شدید.
چی؟ تب شدید؟
تب، بله. آها. همون شب تب خیلی شدیدی هم کرده.
یعنی همون جمعه بعد از ظهر بیمارستان
رفت؟ صبح، همون شبی از شب تب داشت، شب که خوابیدار، اون شبی که این اتفاق افتاد
صبحش اینجوری شد؟
بله از شب دید یه تبی خفیفی داشت، بعد تب شدید شد، خیلی تب خیلی شدیدی هم کرد. ولی بعد تبش آروم آروم اومد پایین، ولی اون حالتایی که پرش داشت و مرتب از یه چیزی میترسید. این تقریبا تا 20 روزی تو بیمارستان ادامه داشت.
20 روز بیمارستان خوابید؟
نه 37 روز خوابید.
37 یعنی تا شهریور تو بیمارستان
بود. بله 37 روز تو آی سی او با همراه بود و مرتب میبدن چکش میکردند و میدیدن که هیچ پیدا نمیکردن، حتی کمیسیون گرفتن برای
ولی اون حالت لختی و اینا لختی. وجود داشت تو بدنش؟
بله بدن لخت و بدنش مثلا حالا تمومی پرش هم نمیکرد، یه پاش پرش میکرد و یک موقع یه صداهایی هم از خودش بروز میداد که یه حالتی به خصوصی به خودش میگرفت و یه لرزشی بدنشو میداد و بعد یه صدایی به خصوصی در میورد که حالا الان اینا رو دیگه تموم خوب شده، اینا رو دیگه اصلا نداره پرش ها این چیزا رو دیگه، همون اول بود خوب شده. بعد دیگه تا 37 رو بعد بار زایت تو خودم دیگه، یعنی دیگه آخرین کارهایی که باید برای انجام بدن و پزشکا انجام دادن براش از دیگه سوزنای سیستم ایمنی بدن بهش زدن، آمپولای خیلی قوی بهش زدن که این برگرده، سه تا دونه اون آمپولا رو همون موقع بهش زدن که این برگرده، ولی هیچ اثری رو بدنی این نداشت. یعنی انگار یه چیزی خیلی قوی تری داشت با این مبارزه میکرد با این بدن.
بعد 37 روز آوردنش دیگه
آوردمش خونه. بله 37 روز آوردمش خونه و یه دو روز بود آورده بودمش خونه که تلویزیون برنامه شوکا پخش کرد.
خب
و من دقیقاً بله
موضوع برنامه شوک چی بود اونجا؟
فرادرمانی و حلقه های عرفان و من دقیقاً دیدم همون حالاتی که مهسا به وجود مهسا انجام میداد الان تو همینا تو این یه آقایی بود نشون میداد، همون حالاتا دارد انجام میده و همون پرشا و همونا رو من فهمیدم که این از اثر این فرادرمانی.
تو اون برنامه شوک فیلم هایی از جلسات تشعشع بله. دفاعی رو پخش بله. کرده بودن
و حالی خیلی حالشون بد شده بود. بله لرزه داشتن. این کارهایی که مهسا اون روز میکرد دیدم همون حالتا اونام دارن و زنگ زدم به فامیلمون و گفتم با دختری من چی کار کردی؟ چرا اینا به این روز انداختی؟ گفت نه این خودش مریض بود است اینجور شده است. من گفتم دکترا میگن نباید اینجور شده باشه، برای چی؟
مشکلی نداره.
بله مشکلی که نداره دیگه الان. و اوشون که خب خیلی نمیدونم چرا وقت که میرن توی عرفان عوض که برن عرفان به خدا نزدیکشن دروغ میشن، شدیدن دروغ میگفت. اصلا به تمام فامیل گفت که اصلا من دروغ میگم، ما اینا میخوان مهسا مریض بود اسمان پولی بیماریش از ما بگیرن و به خاطر همین الان میگن ما رفتیم و فرادرمانی روش انجام دادیم.
مگه شما نیاز مالی داشتید که بخواید پول از اون بگیرن؟
نه اصلا دروغایی میگفت. خب فامیل هم باورش نمیکردن چون بالاخره هم منو میشناختند و هم ایشونو میشناختن از همه لحاظی و این به دروغگویی خودش حتی تو دادگاه هم ادامه داد. من بعد از شکایت
کردم بله. همین که در واقع اون فرد درمانگر بله. آورده بود منزل شما اولین بله. بار
بله چون از یکی از اقوامی نزدیکمون هم بود این کار انجام داد و بعد گفتم یعنی بهش گفتم من شکایت نمی کنم، تو بیا ببین فقط نه چیکارش کردی. این دوتا یه زن و یه مرد به این انرژی دادن تو اون جلسه، اینا رو بیارشون ببینم رو این چه کاری انجام دادن برش گردونن. گفت که اینا نیستن، من اصلا نمیشناسمشون. گفتم موبایلشو. گفت اینا شماره موبایل به کسی نمیدن. گفتم مگه میشه شما هر جلسه مهمونی میرفتین مگه میشه شما موبایل از اینا نداشته باشین؟ گفت که نه نداریم. به هیچ وجه کوتاه نمیاد و به دروغای خودش ادامه میداد.
شما هم رفتید ازش شکایت کردید؟
رفتم شکایت کردم. خلاصه اونجا تو دادگاه بود که دادگارم سری کار گذاشت، خیلی خیلی در دادگارم سری کار گذاشت تا یه روز خلاصه با یه سندی که من بردم اقرار کرد. اقرار کرد که من مهسا رو بردم و کاریش نکردم. یه دقیقه رو صندلی نشسته سا انرژی گرفته سا. پس اون رئیس دادگاه گفت پس اینا برده ایش فرادرمانی، چرا چند جلسه سالان دادگاه رو داری سری کار میذاری وقتی دادگاه رو میگیری؟ و ازش اقرار گرفت که مهسا رو برده فرادرمانی توی یک خونه و خونه رو مهسا برد نشون داد و افتر از تو اون خونه فیلم برداری کردن، چیزایی تو خونه رو مهسا نشون یاشا داد که چه چیزایی تو اون خونه هست، حتی رنگی پشقاباشون و مبلاشون و پردهاشون و همه رو نوشت مهسا رو تخته، چون من دستشو ماساژ داده بودم با ماژیک میتونست بنویسه رو تا وایت بورد و نوشتم اونا رو تخته و پلیسا رفتن دیدن که بله و مهسا داره درست میگه. خانم صاحب خونم صف اقرار کرد که من اصلا ایشون رو نمیشناسم و ما اصلا نمیدونیم فرادرمانی چیه و ما من تا کلاس پنجم خوندم و من اصلا سواد ندارم به اون صورت
عجب.
که و
صفتی
دروغ کرد. بله دروغ پشت دروغ و ظاهرن مثل این که الان که من فهمدم مثل این که خودی پسری همین صاحب خونه بودست که
ارتباط داده
به این. بله
اون گفتین یه آقا و یه خانم تو اون جلسه به ایشون رفته. بله. اون خانم کی بوده؟ اون
خانم هم هنوز نمیدونم کی بوده نگفتم. بعد ما به دادگاه ادامه دادیم و تا یه روز دادگاه سه داشت گفتن که دادیاری بود گفتن به او گفت که خانم شما برو این کسایی که به این انرژی دادن دو تا پس وردا میاری اینجا و من ببینم چی کار با این کردن و ایشون هم قبول کرد گفت باشه. اول گفت نیستن دو این آقا اون آقای دادیار باش دعوا کرد و گفت نه این حرف رو بر دادگاه نزن قابل قبول نیست و باید بیاریشون. ما پس وردا بلند شدیم. خب من خیلی هم مشکل بود اینو گذاشتمش پیش یکی از همسایه هامون و رفتم دوباره دادگاه. همچه که رفتم تا زور نشستم دم خبر نشد رفتم پرسیدم گفتن نه بنا نبود اسپیان اصلا نمیدونم چی طور شد یه برق اصلا برگشت اصلا انگار نه انگار که ما شکایتی کردیم و هیچ و بعد ارجاع دادم به پزشکی قانونی در صورتی که دختری من مریض نیست پزشکی قانونی چطوری میخواد عدالت رو اجرا کنه رو دختری
تشخیص بده چون اونا بر اساس در واقع منابع پزشکی میتونن تشخیص بدن دیگه اگه آسیبی بدنی مثلا خورده باشه یا روانی اینو پزشک یا روان پزشک میتونه تشخیص بده.
و من روزی که رفتم پزشکی قانونی خب دکتری خودش اومده بود یه دکتر روماتولوژن بود که اینا همشون مهسا رو میشناختن گفتن که ما این مهسا رو دیدیم و دکتر خودش گفت حتی من اواخر اومد تو مطبم و بهش گفتم انگار خیلی حالت بهتر شده و الان دارم این وضعیت میبینمش خیلی برام سخته و این بیماری که من فکر میکردم و دکتر یه بیماری های میگفتم ولی بعد میدیدن نه اون بیماری نیست که دارم میگن احتمال یه بیماری های میدادن برای خودشون چون که نرسته بودن هنو به اون چه میخواستن و دیدن که نه اون بیماری نی و گفتن خودی خانم دکتر گفتن که من تا حالا تو عمرم یه همچین بیماری اصلا ندیدم که بخوام یه اینجوری با این وضع چیز شده باشد. حتی پیش یه چند تا روان پزشکم بردمش اونا هم همینه گفتن. گفتن ما تا حالا یه همچین بیماری ندیدیم که با این وضع اینجور شده باشه. و پا اونجا پزشکی قانونی یه کمی حالتی مسخره طور اصلا با من حرف زد و من خالتی یه کی که مثلا خرافاتی هم میگه میشه دو یه کم خندیدند و من یکی از انجمن از یکی از خانومای انجمن نجات از حلقه رم دنبالم برده بودم یعنی اومده بودن اونجا با ایشون راجبه این برنامه براشون توضیح هم داد ولی باز به حرف اونم گوش ندادند و خیلی مسخره طور با ما رفتار کردند و گفتن شما رد شدین الان اینجا پزشکی قانونی رد کرد میخند دوباره باید دوباره برید برین از نو پول بریزین به حسابو باز دوباره پزشکی قانونی ها مجددن
نوبت بگیرید معاینه بشه.
بله من دیگه دو دفعه رفته بودم هر دو بار رد کردن و من دیگه دنبالی اون پیشو نگرفتم چون که کاری پزشکی قانونی نیست که الان اینا بررسی کنه.
بله. پس شما تو دادگاه به نتیجه نرسیدید و زمانی که قرار بود شواهدی بیان و بگن که تو اون جلسه چه اتفاقی افتاده و چه برنامه اجرا شده که مهسا این نتیجه رو گرفته از همونجا یهو دیگه ادامه پیگیری دادگاه متوقف
بله.
شد. بسیار خب در اصفهان هم شما شکایتتون رو انجام داده بودید و پیگیری میکردید. این هم حالا نکته یه بالاخره اگر دادگاه قاضی متوجه نمیشه چه اتفاقی افتاده آیا مثلا باید رها کرد پرونده رو یا باید از طریقای مختلف با مشورت و بالاخره هر طور که میشه معما رو حل کرد نه اینکه رها کرد و صورت مسئله رو پاک کرد. این هم حالا ما امیدواریم بالاخره حقوق این افرادی که در عرفان حلقه آسیب دیدند یه کمی بیشتر مورد توجه قرار بگیره. افراد زیادی هستن که میرن اعتراض میکنن شکایت میکنن بالاخره آسیب دیدن. حالا نمونه مهسا نمونه خاصی شدیده. جلسات گذشته ما پدر آیسان رو اینجا در برنامه داشتیم میزبانشون بودیم و توضیح میداد که ایشون هم خیلی موفق نبوده برای پیگیری این که حالا من دخترم تحت تاثیر مسائلی قرار گرفته و اقدام به خودکشی کرده. اینا باید بررسی بشه. شاید پراکنده کردن این پرونده ها در شعبه های مختلف یه مقدار کارو سخت میکنه و خب هر قاضی با یه مورد مبهم وقتی مواجه میشه نمیتونه جمع‌بندی کنه، اما شاید اگه اینا کنار هم قرار بگیره و معلوم بشه چه آسیب هایی داره از یه راه وارد زندگی مردم میشه، بهتر بشه مسئله رو حل کرد. بسیار خوب، پس شما توی دادگاه و پیگیری و اینجور مسائل به نتیجه خاصی نرسیدید. اقدام دیگه هم کردید؟ شما از کسی دیگه هم شکایت کردید یا نه فقط شکایتتون از همون بستگانتون بود که این معرفی رو انجام داده بودن؟
بستگانمون و دختر و پسرش.
اونا هم برده بودن؟
بله، سه نفر بودن، دختری منو بردن و حتی حاضر نمیشد بگید کدوم خونه بردیم. میگفت شب بود، من متوجه نشدم کجا رفتیم.
همه چی رو کاملا مخفیانه و زیرزمینی.
ولی خودی مهسا پلیس ها رو برد تا دمی خونه و چیزا تو خونه رم نشون یاشا همه رو داد و صاحب خونه رو بردند و ولی هیچی به هیچی شد. هیچ. یعنی اقرارم کردن که این اومد تو این خونه، امضا کردن، نوشتن که حتی اون فامیلمون گفت که من اینو بردمش دیگه. ولی هیچ اقدامی نکردن.
بعدن بازم اومدن سراغ شما که بگن ما میخواییم دوباره ارتباط بدیم خوبش کنیم؟
نه نه، اصلا فقط من هی میگفتم که اینا کی بودن به این ارتباط دادن و من حاضرم بیام توی پارکی جای اینو برش گردونن. یه وقت میبینید میشد برش گردونن اینجور. اصلا حاضر نبودن که حتی تو پارک، فکر میکردن که من الان مثلا پلیس خبر کردم و میخوام بگیرم.
آه یعنی حاضر نشدن هیچ جا با شما قرار بذارن؟
هیچ جا. خیلی مسئله حادی هم که بود این که میگفت که مهسا مریض بوده که و اینجور شده. خب اول اینکه اگه درسته، بله مهسا مریض بود، میگه کسی که مریض نیست اصلا چرا باید بیاد فرا درمانی؟ خب الان تموم اینا که ام اس دارن باید مثلا شبیه مهسا شده باشن تو مریضن؟
اصلا اونا ادعاشون اینه که ما میتونیم همه بیماری ها رو درمان کنیم. ما مریض میاد دیگه قاعدتا برای درمان.
الان بخوام پس حادترین بیماری الان تو این چیزا MSS که دیگه دست و پا لخت میشه دو چیز میشه. هیچ کدوم اسم احسانه شدن قشنگ حرف میزنن. هر دفعه این سوزنه آمپوله ریتوکسی مواد که میگیرن سیستمی ملی بدنشون قوی میشه و میتونن به زندگیشون ادامه بدن.
شما الان از اون آمپول‌ها استفاده میکنین؟
الان دوباره من تقریبا دو هفته پیش دوتا دونه اون آمپولا رو دوباره زدم بهش ولی هیچ اثری روش نداره.
هیچ اثری نداره.
هیچ اثری.
یعنی اون درمان‌هایی که روی افرادی که ام اس دارن اثراتی میگذاره ولی روی ایشون هیچ اثری نمیذاره.
بله. و من فکر میکنم اگه که فرادرمانی نرفته بود الان با فرادرمانی این بیماری که این داشت محو شده. نمیدونم چرا مثلا انگار اصلا پیدانی. فکر میکنم که اگه که فرادرمانی نرفته بود مثل اون باری که یکی از رگای سرش متورم شده بود الانم خب بالاخره به یه نتیجه میرسیدم. ولی الان اینا فقط کارشون نیست که بیماری یا محو میکنن و تشخیص بیماری مشکل میشه.
یعنی الان شما فکر میکنید که تورم رگ برطرف شده ولی خب از چاله در اومده و افتاده توی چاهی که دیگه حالا این چاه اصلا قابل شناسایی نیست.
تورم رگ قبل از فرادرمانی
خوب شده بود.
بله خوب شده بود قبل از این که
پس اون هم درمانی. ارتباطی به فرادرمانی پیدا نمی کنه درمانش به نظر شما؟
نه.
بسیار خوب.
اصلا یکی دو تا این مستر را اگه بگیرن به خاطر این که این برنامه را اجرا می کنن بالاخره یه حکمی چیزی دربارشون اجرا کنن، زندانی یه جریمه یه چیزشون کنن، اینا دیگه کلاس برگزار نمی کنن. الان کلاسشون اینا خیلی راحت دارن تو سطحی. الان همین اصفهان من رفتم توی کلاسی که 50 نفر نشسته بودم
داشتن. تازگی؟
به حدودن یک ماهی پیش. بله
عجب.
بله 50 نفر داشتن، یه زن و مرد نشسته بودند و یه پرچم قرمزم سر تا سری دیوار کشته بودن، یا حس یا ابوالفضل، عکسی آیت الله بهجت هم زده بودن گوشه دیوار و این با نمادشون که یعنی اینجا
کارای ما غیر دینی نمی کنیم. بله غیر دینی.
بله غیر دینی نیست. اینا داشتن کلاس برگزار میکردن و خب من چون تو جمعشون وارد شدم یکم.
به چه اسمی این کلاس رو برگزار کرده بودن؟
به اسم فرادرمانی.
آه یعنی اسمش هم نذاشته بودن هیئتی چیزی حسینی؟
نه اسم فرادرمانی نه، فقط این بود که شمای سه شنبه بود و یه چراغی روشن میشد و اینا میتونستن برن تو این جای برنامه اجرا کنن.
عجب. 50 نفر توی یک کلاس؟
بله حدوداً یه 50 نفری بودند و حالا من دقیق نمیتونم نشمردم، ولی یه جمعیتی نشسته بودن، یه طرف زن بود و یه طرف مرد، مختلط هم نبودن، جدا نشسته بودن. من اونی که دیدم و میگم ظاهراً اسلامی بود، همجور که نگاه میکردی ظاهراً اسلامی بود، چون من نشستم تو بحثاشون. ولی
بسیار خوب، امیدواریم که حالا این برنامه جنبه روشنگرانه داشته باشه. قطعا باید مقابله بشه با اینها، این متوقف بشه این فعالیت ها، اما از طرف دیگه هم خود مردم باید آگاه باشن. وقتی که یه نفر میاد یه همچین جلساتی برگزار میکنه و 50 نفر میان تو کلاس شرکت میکنن، خب قطعا برگزار خواهد کرد و لازمه که در کنار حالا برخوردهای قانونی که میشه و مامورین امنیتی کار خودشون انجام میدن، خود مردم هم حرکتی رو برای آگاهی بخشی و روشنگری آغاز بکنن و سینه به سینه همدیگر رو مطلع بکنن که بالاخره یه جریان انحرافی به نام عرفان حلقه فرادرمانی وجود داره. اینو باور نکنیم و بدونیم آسیب‌هایی رو به دنبال خواهد داشت. بسیار خوب، ما این جلسه هم بخش دیگه‌ای از فرمایشات خانم عابدی رو شنیدیم و روشن شد که یه همچین راه‌های ناشناخته‌ای رو اگر کسی قدم توش بگذاره و آسیبی رو هم ببینه، در بعد حقوقی و قضایی هم کارش سخت میشه، بخواد توضیح بده، دفاع کنه و بتونه روشن بکنه که چه اتفاقی افتاده واقعا. از اون طرف خب دستگاه قضا هم به نظر میاد اگر به یک مسئله مبهم میرسه نباید اینو رها بکنه و تلاش بکنه بالاخره با شکل‌های مختلف، با مشاوره‌های گوناگون، تشکیل کمیته‌های تخصصی مسئله رو روشن کنن، نه اینکه پرونده رو همینطور رها بگذارن یا ببندن یا به هر ترتیب دیگه‌ای کار پیگیری نشه و کسانی که احساس میکنن حقی ازشون ضایع شده، فریبی خوردن، کلاهی سرشون گذاشته شده، ناامید بشن از بازپسگیری حقوقشون. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دعوت میکنیم در قسمت بعدی برنامه هم که آخرین قسمتی هست که در خدمت خانم عابدی خواهیم بود، ما را همراهی کنید و همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على